سطح واشنگتن ضد ایران همراه شد. همزمان با آغاز گام‌های عملی ایران در سرنگونی پهپاد آمریکایی و ناکامی آمریکا و انگلیس در راهزنی دریایی به همراه دست بالای مقاومت در منطقه، رئیس جمهور آمریکا بیش از هر زمان دیگری نیازمند مذاکره با ایران است. ترامپ تلاش می‌کند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از مذاکره با ایران به عنوان دستاوردی مهم یاد کند. در این حال فرانسوی ها در حالی برای مذاکره مجدد بین ایران و آمریکا تلاش میکنند که ایران خاطری خوشی از نقش پاریس در مذاکرات هسته‌ای ندارد.
عصر شما بخیر باشه. نگاه خواهیم داشت در گفتگوی سیاسی امروز به نقشه آمریکا و فرانسه برای تحمیل مذاکره مجدد به ایران. آقای دکتر هادی ثروتی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، سرکار خانم طاهره مؤذن، کارشناس مسائل اروپا، و آقای دکتر محمد مهدی اسماعیلی، کارشناس مسائل بین الملل، در استودیو رادیو گفتگو ما رو همراهی میکنن. آقای ثروتی سلام و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، دوستان محترم، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت دارم. ایام سوگواری آقا ابو عبدالله الحسین رو هم خدمت همه تسلیت عرض میکنم.
درود بر شما صفی خان مؤذن، عرض ادب و خیر مقدم.
مرسی، متشکرم از این که بنده رو دعوت فرمودید. من هم سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیزی که اینجا حضور دارن و مردم و شنوندگان محترم.
درود بر شما آقای اسماعیلی، عرض ادب و خیر مقدم.
بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیز که شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو.
آقای اسماعیلی با شما آغاز میکنیم. در روزهای اخیر یک فضا سایی رو میشه گفتش که از طرف غربی ها به ویژه اروپایی ها و مشخصا فرانسوی ها، رئیس جمهور فرانسه داشتیم در خصوص مذاکره ایران و آمریکا، و رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که شرایط برای مذاکره طرفین فراهم است. علت طرح این موضوع و طرح مجدد مذاکره با ایران از طرف فرانسه و آمریکا رو شما در چه می‌دونید؟
ببین، نکته مهم این هست که ما باید اول اون پارادایم فکری حاکم بر امریکا و اروپا رو بشناسیم و ببینیم که چه دلیلی وجود داره که امریکایی‌ها و اروپایی‌ها اینقدر دارن تلاش میکنن و اینقدر ابراز علاقه میکنن برای کشوندن ایران پای میز مذاکره. و این همواره باید برای ما یه علامت سوال باشه که امریکایی‌ها چه منافعی در منطقه خاورمیانه دارن و چه اهدافی رو دنبال میکنن که حلقه مفقوده این اهداف مذاکره با ایران هست. به اعتقاد من ایران در شرط فعلی سرسلسله نظام فکری مقاومت هست و امریکایی‌ها هیچ چاره‌ای ندارن مگر اینکه به دنیا بگن که ما این مظهر مقاومت در دنیا رو به زانو درآوردیم و بیشتر از هر چیزی احتیاج به خوراک تبلیغاتی دارن برای اثبات این نظر خودشون. یعنی اونا بیش از هر چیزی الان احتیاج دارن به یه تعدادی عکس و تصویر، در حالی که مسئولین ما، حالا یا رئیس جمهور یا وزیر امور خارجه، در حال لبخند زدن، در حال فشردن دست اینها. و این لبخند و این ابراز تمایلی که ما ممکنه حسن نیت برداشت بکنیم، ولی در واقع ترجمه‌ای که اونها ازش احتیاج دارن متفاوت هست. اونا میخوان به دنیا بگن که ما این نظام فکری رو مضمحل کردیم و این عکس ها در اقصا نقاط دنیا پخش میشه، میره روی جلد مجلات، میره روی صفحات روزنامه های مختلف در کشورهای مختلف. و این دقیقا همون هدفی هست که امریکایی و فرانسوی ها الان دنبال میکنن.
متشکرم خانم مؤذن. شما بفرمایید که هدفی که غربی ها دارن دنبال میکنن از فضا سازی اخیر چی هست؟ گردانندگان رسانه‌ای غرب از هیاهوی اخیر به دنبال چه هستن؟ و این نکته‌ای که آقای اسماعیلی اشاره کردن تصویرسازی هایی که در سنکه ایجاد بکنن، این تصویرسازی چه اهدافی رو داره و چه نتایجی ممکن است براشون داشته باشه؟
وقتی که بین اردیبهشت 97 آمریکا از برجام به صورت یک جانبه خارج شد و امروز شهریور 98 مقایسه انجام بدیم، متوجه میشیم که آمریکا با 3 دلیل که اوورد در مورد مفاد برجام، که گفتش که ایران یک کشوریه که طبق برجام به یک کشور آستانه تبدیل میشه، علاوه بر اون زمان توافق روی زمان نامناسبی دونست، و سومین موردی که روش خیلی تاکید داشتن این بوده که ایران به ادعای آمریکا حمایت از حزب الله و حمایت از یک سری گروه‌هایی رو توی منطقه داره که اصلا چنین چیزی هم درست نبود، و بنا به استناد کردن به یه سری اسناد سرقتی رژیم صهیونیستی علیه برنامه هسته‌ای ایران. این مطلب، این بخش سوم، نشون داد که آمریکا در صدد اینه که اون قدرتی رو که به ایران در سطح بین المللی به واسطه برجام بخشیده شده، این قدرت رو بیاد از بین ببره. چیزی که مسئله‌ای که در اردیبهشت 97 فرانسوی‌ها خیلی از کارشناساشون اومدن عنوان کردن اینه که از دید اونها برجام نتونسته به موضوعاتی بپردازه که تصویر به آسیا رو تلطیف میکنه، و در نتیجه اون رژیم صهیونیستی و آل و سولفان ایران در آمریکا تونستن به بازیگری ایران در طی 40 گذشته خورده بگیرن. فهم جدیدی که فرانسه از ایران در سال 98 به دست آورده در شهریور 98 و فهم جدیدی که آمریکا از ایران در سال 98 به دست آورد باعث شده که الان در صدد این باشن که بیان یه مذاکره ای رو، یا همون بحث این که قبل از اینکه انتخابات آمریکا صورت بگیره و قبل از اینکه انتخابات فرانسه محقق بشه، بیان یه سری، به قول دکتر اسماعیلی، یه سری عکسایی رو با ایران بخوام بگیرن. چیزی که اونا الان فهمیدن، از سال 97 خود کارشناسای فرانسوی میگفتن که اروپا هیچ چاره‌ای نداره به جز اینی که توی برزخ باقی بمونه و تغییری صورت نخواهد گرفت، چه از لحاظ اقتصادی ناتوان خواهد بود و چه از لحاظ دیگه. دیپلمات‌های اروپایی ادعاهای دیگه‌ای داشتن که نه، ما می‌تونیم یه سری تغییراتی رو ایجاد بکنیم. نه فقط فهم اونها از فرانسه از ایران تغییر کرد، از خود کشور خودشون هم یه فهم جدیدی پیدا کردن. فهمشون از مورد رفتار ایران این بود که یه کشور بهنجاره، به تمام بازرسی‌های آژانس و اون گزارش‌های آژانس متعهد بوده، تاب‌آوری بسیار بالایی رو ایران از خودش نشون داد. در عین حال که این مسئله برای اونها روشن شد، معلوم شد که محقق شدن هدف فشار حداکثری که حالا یا رژیم چنج در ایران هست یا تغییرات دیگه هست، محقق نخواهد شد. در نتیجه از دید فرانسوی‌ها یه مسئله به وجود اومد، اینی که با قوانین فرامرزی آمریکایی نمیتونن مبارزه بکنن، نبرد توی این مسئله کار ساده ای نیست، در نتیجه باید از حضور آمریکا توی مذاکرات هسته‌ای استفاده کنن یا سایر مذاکرات حول و حوش مسئله ایران، و اینکه هنوز یه راه حل هنجاری وجود داره که از آل سعود و رژیم صهیونیستی و آمریکا یک نوعی برای قانونی کردن حل مسئله ایران، حضور منطقه‌ای ایران، موشکی ایران استفاده بشه، که خب روشنه که این هنوز برای خودشون مشخص نیستش که تعریف کنش مخرب منطقه‌ای چیه و اصلا چطوری باید دفاع ملی یک کشور رو، برنامه دفاع ملی شو، مثلا برنامه موشکی رو محدود کرد. ولی از طرف دیگه آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که نه، تجزیه و تغییر نظام در ایران ممکنه، و نه این که اهداف دیگه که دارن برای مبارزه با محور مقاومت میتونه حاصل بشه. در نتیجه به ایران به چشم یک منطقه بلا استفاده دارن نگاه میکنن که تقریبا اون رو تبدیل میکنه به یه منطقه که آینده چندانی نخواهد داشت و استفاده هم نخواهد شد. مزیت‌های اقتصادی خودش رو هم، مثل این که قبلا یک چهارراه بین المللی در اقتصاد بین الملل بوده، داره اعطا میکنه به کشورهای دیگه. مثلا الان دبی یکی از خوابهای حمل و نقل بین المللی محسوب میشه. این به نظر من مهمترین چیزی که وجود داره. بنابراین اینی که مشکل برجام و اثرات جانبی بود که برجام در اقتدار منطقه‌ای ایران و در اقتدار ملی ایران ایجاد کرد.
خیلی متشکرم آقای ثروتی. 15 شهریور موعد آغاز گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران هست. به نظر شما آیا این فشارها برای مذاکره رو باید که در این راست ارزیابی کرد یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام یه مختصر مقدمه‌ای بگم که استنباط خودم رو از نقش فرانسوی ها گفته باشم. ببینید، واقعیتش این استش که ما مذاکرات زیادی با طرف های ترویکا و آمریکایی ها و ذینفعان در قالب پنج به اضافه یک داشته ایم. اما چرا فرانسه انتخاب میشه؟ به نظر میاد که این یک پیشینه ای داره. خب میدونید که بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای اروپایی که تحت چتر حمایتی ناتو زیر پوشش آمریکا قرار گرفتن، فرانسه یک کشوری بود که خاصیت گریز از مرکزی داشت، یعنی تا یک زمانی، تا یک حدی هم به اصطلاح دوگل و دیگران نمیخواستن زیر در واقع پوشش و بلیت آمریکا برن، و در نهایت در دوران سارکوزی بود که اینها تسلیم رو پذیرفتن و تقریبا هماهنگ شدن با آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها با توجه به این پیشینه فرانسوی‌ها دارن از اونها به عنوان یه پلیس خوب استفاده می‌کنن، و با توجه به شرایطی هم که حاکم هست، گزینه‌هایی رو که دارن استفاده می‌کنن نشان میده که در واقع می‌خوان به یک نحوی برجام رو کم رنگ کنن و بحث‌های دیگه رو مطرح بکنن. یعنی شما الان می‌بینید برجام اصلا خیلی راحت رفته تو حاشیه، بحث‌های دیگه مطرح میشه، مذاکرات دیگه مطرح میشه، مذاکرات در قالب‌های 1-2-3-4 مطرح میشه، و این نشان دهنده این هستش که اصلا خیلی راحت ما داریم از این غفلت می‌کنیم و تو زمینه دشمن داریم بازی میکنیم. اگرچه به اصطلاح برجام در متنش آمده است که یا همه یا هیچ، و در مورد هیچ چیز توافق نمیشود مگر اینکه در مورد همه چیز توافق شود، و علی رغم اینکه تصریح شده تعهدات آمریکا و تعهدات اروپا و هیچ کدومش هم اجرا نشده، باز ما میبینیم تا یه پیامی، یه گریزی، یک خط دیگه ای پیدا میشه، ما سری میریم بهش توجه میکنیم، اهمیت میدیم، در صورتی که ما باید اصرار بکنیم رو بحث اصل خودمون که توافق کردیم، یعنی منحرف نشیم از مباحث. خب ممکنه خیلی پیشنهادات جذاب دیگه هم داده بشه، حالا محتوای پیشنهاداتی که فرانسوی ها دادند، خب محتواش تقریبا بعضی هاش اقتصادی است، معلومه. حالا بالاخره یه پیشنهادات چرب و شیرین ممکنه به قول خودمون بزک کرده باشن، یه شیرینی خوشمزه‌ای توی این طبق گذاشته باشن
که صرفا در حد پیشنهاده، به عمل نمیرسه.
بله قطعا، دو ساله که خودشون 14-15 ماهه که به اصطلاح اون تعهداتی که در قالب SPV انستکس و دیگران این پیشنهاد آوردن عملی نشد، الان هم یه پیشنهاد صرفا میخوان ذهن ما رو از این قضیه به اصطلاح دور کنن و کاری بکنن که جمهوری اسلامی در واقع اون گام اول و دوم رو که برای کاهش تعهدات برجامی خودش برداشت، یه طوری یک مانعی جلوش ایجاد بکنن. بنابراین ما باید دقت و تأمل داشته باشیم که در زمین دشمن بازی نکنیم. اون چه که باعث می شود که اینها الان باعث شده حتی به تکاپو بیفتن، همین کاهش تعهدات ماست، و قطعا آمریکایی‌ها نگرانن، اروپایی‌ها هم نگرانن. اروپایی‌ها به دلیل مؤلفه امنیت خودشون نگران هستن، ولی آمریکایی‌ها چون تو سناریوهای منطقه‌ایشون ناکام بودن و بازیشون نگرفته، و هم در این که بتونن یک جنگی رو به ثمر برسونن انجام ندادن، و در این که پای میز مذاکره بکشونن جمهوری اسلامی رو موفق نبودن، الان سردرگمند. ما الان توی موضعی داریم، حوادثی مثل گلوبال هاک و حوادث مثل کشتی آهین ها و دیپلماسی های فعال ما در سطح بین المللی نشون داد که ما به صورت نسبی در این موارد موفقیت هم حتی داشته ایم. بنابراین چرا باید بیایم خودمون رو تضعیف کنیم، بریم وارد فضاهایی بشیم که این فضاها یک کورسویست، یه تاریک نماییست که ما رو معلوم نمی به کجا میبره، یعنی یک ناکجا آبادی در واقع جلوی ماست. بنابراین اگه بخوام جمع بندی کنم، سناریویی که آمریکایی ها در همراهی با فرانسوی ها و حتی فرانسوی ها در همراهی با اتحادیه اروپا دارن در حاشیه G7 مطرح کردن و نماینده فرانسوی اومد اینجا مطرح کرد، به نظر من یه بحث انحرافی، یه بحث فرعی است که ما رو از اون مقاصد و اهداف خودمون که همانا
کاهش تعهدات برجامی هستش و به یک نوعی عدم تعهد رو در برجام دیدیم و داریم فضا رو عوض میکنیم، اینها میخوان یک جوری مانع از این بشوند. بنابراین حساسیت اونها به دلیل این است که اونها نیاز به مذاکره با ما دارن.
متشکرم. آقای اسماعیلی، بحث قبلتون رو قدر بیشتر در مورد صحبت بکنیم و توضیحات بیشتری از اینو به شما داشته باشیم. چرا آمریکا به مذاکره نیاز داره، جدایی از اون موضوع عکس گرفتنی که خیلی همین روزها حاشیه ساز شده که ترامپ حتی راضیه که یک عکس با رئیس جمهور ایران بگیره و بهره انتخاباتی ازش ببره؟ چرا به دنبال مذاکره است؟ چه نیازی مذاکره داره یا توافق یا تفاهم؟ و حتی این روزا شنیدیم که از مذاکره بدون پیش شرط هم صحبت میکنن علی رغم رفتارهای همین یک سال اخیری که داشتند.
خب دقیقا به همین خاطر هست که اونا از نفس مذاکره سود. در واقع شما ببینید در سالهای اخیر قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی روز به روز افزایش پیدا کرده. هیچ اتفاقی در منطقه غرب آسیا رقم نمیخوره مگر اینکه بخشی از اون رو جمهوری اسلامی عهده‌دار بشه. در قضیه سوریه، لبنان، عراق، افغانستان، تمام اتفاقاتی که در سالهای اخیر در این منطقه رخ داده، ایران همواره نقش سازنده داشته و این یکی از مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی هست که این به هیچ عنوان مورد رضایت امریکاییان نیست. یکی از عواملی که میتونه این مؤلفه قدرت رو مخدوش بکنه نشستن بر سر میز مذاکره است. یعنی امریکایی‌ها خوب بلدن از رسانه‌ها استفاده بکنن و شما اگر که مذاکرات اخیر امریکا با کشورهای مختلف، با کره شمالی، با عربستان، با کشورهای آمریکای لاتین، حتی اینا رو شما رصد بکنید، میبینید که اون چیزی که در مذاکرات مطرح میشه کاملا متفاوت هست از اون چیزی که به دنیا گفته میشه. اون چیزی که از مذاکرات به دنیا منتقل میشه چیزی جز حقارت، سرشکستگی و نگاه از بالا به پایینی امریکایی نیست و این دقیقا همون چیزی که امریکا دنبالش هستن. و نکته مهم دیگه که امریکا دنبال میکنه از این اصرارش بحث ایجاد شکاف و رخنه در داخل هست. یعنی امریکایی‌ها از طریق رسانه‌های خودشون سعی میکنن که به مردم ما بگن که ببینید ما آماده ایم برای اینکه ما دست دوستی درست کردیم، ما میخوایم که موضوعات حل بشه، مشکلات برطرف بشه. خب واقعیت هم این هست که ما در داخل با بعضی از مشکلات مواجه هستیم که الحمدلله در حال حل شدن هست. اون نکته که خانم دکتر اشاره کردن، بحث تاب‌آوری، ما کارنامه درخشانی داریم در مواجهه با تحریم‌ها. با وجود همه این کارنامه درخشان هنوز ما با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنیم و امریکایی‌ها سعی میکنن از طرح موضوع برای ایجاد اختلاف و ایجاد یک رخنه در بین صفوف ما استفاده بکنن و یک دودستگی و دوگانگی رو در کشور ایجاد بکنن که مبنایی باشه برای اون اهداف کلان براندازی که خودشون دنبال میکنن. و نکته دیگه که باید بهش اشاره بکنیم اینه که یکی دیگه از مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بحث صنایع نظامی و توانمندی‌های مختلف در عرصه‌های تسلیحاتی و موشکی هست و همه میدونن که یکی از موضوعاتی که امریکایی‌ها و فرانسوی‌ها دنبالش هستن اینه که محدودیت هایی رو برای ما در این حوزه ایجاد بکنن. یعنی هم در واقع اون قدرت هدایت و رهبری ما در نظام فکری مقاومت رو هدف گرفتن و هم از این طرف میخوان اون توان تسلیحاتی و نظامی ما رو به این شکل محدود بکنن که ما نباید به هیچ عنوان زیر بار بریم. و رهبر معظم انقلاب هم در صحبت‌های اخیرشون دقیقاً عبارتایی رو که استفاده کردن اشاره کردن که اینها هم بقی هستند، هم شمشیر از رو بستند و هم متحتکن. و این هر کدوم یک از این واژه‌ها ما برای شاهد داریم در سال‌های گذشته. ما تاریخ دیپلماسی خودمون رو، تاریخ مذاکرات جمهوری اسلامی رو با امریکا، یا اگر از 100 سال پیش تا الان دنبال بکنیم، این تجسم این سه واژه‌ای رو که مقام معظم رهبری استفاده کردن تو تک تک این مذاکرات ما میبینیم. دلیل نداره از یه در واقع یه نقطه که ما چندین بار ضربه خوردیم دوباره ضربه بخوریم.
متشکرم خانم معظم. در بخش قبل به تحولات بیش از یک سال اخیر اشاره کردید از زمان خروج آمریکا از برجام و تلاش هایی که به ظاهر اروپایی ها برای حفظ برجام داشتن، و عملا شاهد بودیم که هیچ اقدامی رو در راستای عمل به تعهداتشون در برجام نداشتن. امروز چرا اروپایی ها به دنبال مذاکره هستن و چه نقشی رو دارن دنبال میکنن، چه مأموریتی رو، شاید بشه بهتر بگیم که چه مأموریتی رو دارن؟
اون چیزی که روشنه اینه که در یک مقطعی از مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه، یا به اصطلاح خودشون جامعه بین المللی، یه تمایزی بین اینطور القا شد که باید مذاکرات بین ایران و آمریکا باشه، و بعد یه سری کشورهای دیگه اومدن مداخله کردن که این مذاکره به سمت ایران و آمریکا نره و ممانعت از این اتفاق بیفته. بحث بررسی پرونده به پرونده رخ داد و ما شاهد مخالفت‌های خیلی جدی لوران فابیوس، وزیر امور خارجه سابق فرانسه بودیم، که اومد کارشکنی‌های تو سال‌های 2013 تا 2015 انجام داد. اون چیزی که به نظر میرسه اینه که الان برای فرانسه در نقش و جایگاه موقعیتی که داره و با توجه به رئیس جمهوری آقای مکرون که یکی از موضوعات جدیش اون بلند پروازی و جوونیشه، اهمیت خیلی ویژه‌ای داره که فرانسه نقش خیلی جدی رو در مذاکرات ایران و آمریکا بازی بکنه، و اینکه مانع از این بشه که با یه سری استدلال‌ها و دلایل فراوانی که داره، اینی که از چند جانبه‌گرایی، نظم چند جانبه‌گرا حمایت بکنه، اینکه از اتحاد اروپایی‌ها حمایت بکنه، و از یک سری مسائل دیگه‌ای رو عنوان می‌کنن که به خودشون یه نقشی دادن برای اینی که در مذاکرات بیان با ایران وارد گفتگو بشن، و این که مسئله به شکل دیگه‌ای حل بشه مانع از اون بشن. از یه طرفی در داخل این تصور هستش که این می‌تونه مثبت باشه و می‌تونه نقش میانجیگری رو برای فرانسه قائل بشه. برخی از کارشناسان فرانسوی هم اومدن گفتن که این نقش میانجیه، ولی تو همون نشست G7 وقتی که آقای مکرون سخنرانی کردن، یکی از خبرنگارا ازشون پرسیدن که آیا شما نقش میانجیگر برای خودتون قائل هستین؟ آقای مکرون گفتن که نه، ما منافعی داریم و بر اساس منافعمون میخوایم وارد این گفتگوها بشیم. بنابراین اون چیزی که الان ایران انتظار داره اینه که سه تا کشور با توجه به اینکه از ژاپن هم نام برده شده، بیان توی مذاکرات شرکت بکنن که هیچ کدومشون نقش میانجی ندارن و هر سه اومدن از طرف منافع خودشون دارن صحبت میکنن، در حالی که ایران تحت فشار قرار داره و اون سطحی که اونها هستن، یعنی آزادی که دارن و اختیاری که دارن، ایران متاسفانه نداره. من فکر می‌کنم مهمترین چیزی که الان برای اروپا مطرحه اینه که این نقشش رو توی مذاکرات داشته باشه تا بتونه هم با ژاپن ارتباط بهتری برقرار کنه، هم با آمریکا، و هم بتونه یکی از کشورهای مهم غرب آسیا، یعنی ایران، رو تحت تأثیر دیپلماسی خودش قرار بده.
آقای ثروتی، چرا علی‌رغم موضع شفافی که وزیر امور خارجه داشت بعد از این تلاش‌ها که مذاکره دو جانبه ایران و آمریکا حتی قابل تصور هم نیست، و اگر آمریکا میخواد مذاکره با ایران داشته باشه به همون ترکیب برجام برگرده، چرا همچنان تلاش میکنن و اصرار دارن که بگن مذاکره ایران و آمریکا اتفاق بیفته؟ چه هدفی رو دنبال میکنن؟
کیا؟ اصرار داخلی های خارجی ها؟
طرف غربی.
بله، چون بعضی کسان تو داخل هم بالاخره.
نه، ما بحث داخل نداریم امروز.
خدمت تو عرض کنم که همونطور که خدمت شنوندگان عزیز و جناب علی عرض کردم، بازی مذاکره که آقای دکتر اسماعیلی اشاره کردن واقعا یه بازی که آمریکایی ها غربی ها شگرد دارن. ما یه مذاکره داریم، یه بازی مذاکره. مذاکرات طولایی به اسم برجام انجام شده، معاهدات و مفاد گسترده هم درش درج شده، و محصول یک ماراتون مذاکره‌ای در قالب تعهدات ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا مشخص شده. این بازی به نقطه ای رسید که باید عملیاتی می شد و عملیاتی شد. آمریکایی ها به دلایلی از اون خارج شدن، اروپایی ها به انحاء مختلف از اون تفره میرن و با اعلام بحث های انحرافی قصد دارن که جمهوری اسلامی رو در موارد دیگه به اصطلاح پای میز مذاکره بکشونن. ببینید، من باید اینجا یه تشریح بکنم از روش جاری یا اجرایی اروپایی ها و روش آمریکایی ها. خب نقاط تعارض بین غربی ها با جمهوری اسلامی، حالا خاصه آمریکا با جمهوری اسلامی، مشخص است. اونها در بحث هسته‌ای، موشکی، تروریسم، طرح صلح خاورمیانه، حقوق بشر، قاچاق انسان و و و بسیار از مواردی که بعدهای بهش اضافه خواهند کرد، اینها موارد اختلافی دارن، اختلافی که شاید چند دهه است به تقابل تبدیل شده. خب بحث مذاکره در زمانی اعلام شد که پروسه‌های مختلفی از مذاکرات انجام شده بود. در مذاکرات با ترویکای اروپا در بحث به هسته‌ای مذاکره شده بود، در بحث به اصطلاح مذاکرات های مختلف در برهه های مختلف دهه 80 دهه 90 مذاکرات مختلفی با اروپایی ها در بحث هسته‌ای شده بود. اما اوباما که اومد این فضا رو عوض کرد. در واقع متوجه بود که پازلی از کل تعارضات رو اگه بخواد توی سبد بگذاره، نمیتونه جمهوری اسلامی رو در واقع بیاد تو نقاط تعارض به یک نقطه که مطلوب بشه برسونه، یعنی بیا تعهدی از جمهوری اسلامی بگیره. اومد از حلقه‌ای وارد شد که امکان به نتیجه رسیدن داشت، لذا اومد بحث شیرینی رو به اسم بحث مذاکرات هسته‌ای مطرح کرد. و ما هم چون فکر میکردیم که میتوانیم در قالب مذاکره مثلا آمریکایی‌ها رو ضرب فنی کنیم، اومدیم وارد مذاکره شدیم. در شرایطی وارد مذاکره شدیم که از موضع برتر بودیم، از یک موضع بالادستی برخوردار بودیم، یعنی نامه های فدایت شبان اوباما بود که پشت سر هم مطرح می شد، واسطه ها و میانجی هایی بودن که مثل عمان و دیگران می اومدن و اینجا بالاخره قصد داشتن که جمهوری اسلامی رو ترغیب بکنن به مذاکره. خب ببینید، هدف آمریکایی از مذاکره چی بود؟ که یک امتیازی بگیرن در بحث هسته‌ای. حالا من زیاد تفره نرم، تونستن جمهوری اسلامی رو فریز کنند، یعنی در یک نقطه تعارض از جمهوری اسلامی امتیاز گرفتن. و ما هم به دلیلی که می‌خواستیم اعتماد سازی بکنیم و فضای بین‌الملل به عنوان اینکه ما منطق داریم، استدلال داریم و میتوانیم در مباحثی مثل این خیلی راحت دنیا رو به یک نقطه اعتمادساز برسونیم، گفتیم ما مثلا دنبال بمب اتمی نیستیم و و و در نهایت مذاکره به یک نقطه رسید که برجام شد. حکومت آمریکا عوض شد، ترامپ اومد. ترامپ یک قواعد دیگه اعتقاد داشت. البته ما اشتباهاتی کردیم که اونجا مصوباتی نگرفتیم که یک تضمین هایی باشد که آمریکایی‌ها از زیرش در نروند، اتحادیه اروپا از زیرش در نرود، و در واقع فقط ما تو مجلسمون مصوب کردیم. آمریکایی‌ها نه تنها تو مجلسشون، حتی ایالت هاشون، چون بالاخره اونها هم باید چیز میکردن، در بند 23 و 26 صراحت داره که دیگه اقدام اعتماد ساز و حسن نیت باید ایالت های آمریکا هم امضا میکردن، اتحادیه اروپا باید امضا میکرد، شورای امنیت فقط یک بیانیه بسنده کرد، لذا ما دستمون به لحاظ حقوقی الان خالی هستش. خب حالا ما اومدیم در یک موضع شفاف تو بحث هسته‌ای به این نقطه مطلوب که حالا به زعم آقایون رسیدیم، فرض کنیم برجام موفقیت آمیز بوده است. خیلی خب، الان ترامپ یه صحبتهای دیگه میکنه، صحبتی که نشان از این است که نگاه آمریکا و اروپا در یک نقطه داره به هم نزدیک میشه. نگاه اروپا چی بود؟ میگفتن که ما برجام باید حفظ بشه، قبول داریم باید برجام حفظ بشه، اما در بحث اقتدار منطقه جمهوری اسلامی، در بحث موشکی و در مواردی مثل تروریسم و اینها، جمهوری اسلامی باید بشینه پای میز مذاکره. خب ترامپ مگه چی میگه؟ همینا رو داره میگه. میگه که در این موارد تعارضی دیگه جمهوری اسلامی باید بشینه پای میز مذاکره به تعبیر مذاکرات برجام یک تمام شد، برجام دو سه چهار رو میخوان اینها رقم بزنن. خب حالا اونها تمایل